آقای دکتر، شما قرار شد که نظریات آقای کارل راجرز هم مطرح کنید.
ما الان وارد بحث کارل راجرز میشیم، دانشمند روانشناس و روانپزشک آمریکایی که کارل راجرز هم در زمان فروید از پزشکی شروع میکنه، جاهای مختلفی سر میزنه، بعد حتی به الهیات رو میاره، خسته میشه از فلسفه، قهر میکنه نسبت به خدایان، رفت خارج نشیب های زیاد در زندگیش تایی میکنه، تایی اینی که بالاخره باز در علم رفتارشناسی نظریه بسیار بسیار جامعی مطرح میکنه. راجز و همکارانش خب گرایش انسان گرایانه داشتن، اینها مؤسسه به نام مرکز مطالعه انسان در سال 68 فکر میکنم در سال 68 ایجاد میکنن در نیویورک و فعالیت زیادی میکنن در رابطه با انسان شناسی، اصولا انسان به عنوان پدیده اینها شناساییش و تعریفش و توضیحش میدن و به همین خاطر دیدگاه کارل راجرز به عنوان دیدگاه پدیده شناسی یا پدیدار شناسی هم معروف هست. به اصطلاح اگه بخوایم تیتری بهش بزنیم که دیدگاه روان پویشی فروید که میگیم یا سیکودینامیک، دیدگاه راجرز دیدگاه پدیده شناسی میگن، یعنی که آقا جان این معضلی که روی میز من و شما هست این بحران رو بشکافیمش، بشناسیمش، اجزای متشکلش رو دونه به دونه بهش نگاه کنیم، این قطعات موتور رو پیاده کنیم، جدا کنیم، ببینیم که کجا زنگزدگی داره یا غلط کار گذاشته شده و از این مسائل. این به لحاظ فلسفی بسیار نزدیک سقراط هست، یعنی دیدگاهی داره که از جزئی به کلی حرکت میکنه و حکم‌های موهوم و مبهم صادر نمیکنه و همین خاطر کارل راجرز خوب فلسفی زیادی در روانشناسی مدرن و به خصوص در 20 سال گذشته گذاشته. به طور خلاصه من نظرات کارل راجرز رو میدم، بحث تمام میکنم. در ساده ترین جمع‌بندی میشه دیدگاه کارل راجرز رو اینجوری از زبان خودش تعریف کرد، در یکی از آثارش میگه که من اصولی که برای انسان حاکم هست و من بهش اعتقاد دارم به این میدونه است که در روابط خود با انسان‌ها، خود کارل راجرز میگه من به این هستی درک یافتم که اگر به گونه‌ای رفتار کنم که واقعا نیستم، در طولانی مدت کمک کننده نخواهد بود. و در اینجا منظور کارل راجرز اینه که انسان باید خودش باشه، ولی که منفی انسان نباید طوری رفتار کنه که محیط پیرامون خوششون بیاد. چرا؟ از کجا معلوم که محیط پیرامون درست میگن؟ بنابراین سعی کنه که خودش باشه، اصیل و دست نخورده و با عیار مشخص خودش، حالا عیارش هرچی هست. چرا که اگر انسان خودش باشه هم خودش میفهمه داره چه کار میکنه، یعنی رفتارش تا حدودی هنجارتر و منظمتر و قابل پیش بینی تر و همین که محیط پیرامون میفهمه کجا دارنش. و همین خاطر هم هست که اگر اون دوستانه بسیار ایدئال شده و خوب ما بعضی موقع سقوط های اخلاقی میکنه و ما دچار شگفتی میشیم، اینها خود بازی کردن دیگه، دو شخصیتی بودن یا چند شخصیتی بودن و وقتی که سقوط میکنن پیش ما دیگردسی های عجیب و غریب انجام میدن یا صف عوض میکنن، صف های ایدئولوژیکی که قابل درک و فهم نیست، علتش اینه که ما خود یه تصویری از خودشون به محیط عجمه به ما به اونان دانشون دادن که ما اینها رو فرشته تنداشتیم، فکر اینا فرشته های دیگه مجسم هستن و بعد وقتی نهاد واقعی و با ذات واقعیشون نشون دادن، خب طبیعتا ما دچار سرگیجی شدیم و دچار تناقض، در حالی که واقعیت این بود که وقت اونجوری که بودن رفتار نکردن. فن اساسی حرف راجرز اینجاست، آقا جان خودتون باشید با همین دافعه که رفتارتون میتون باشید و همه ضعفاتون سرتون خودتون باشید، این هم به نفع خودتونه هم به نفع محیط پیرامونتون. بنابراین استعادت رو به خود میده کارل راجرز، نه به شرایط و اعتبارات دیگه، بلکه میگه خود انسانه که مهمه و مرکزیت داره با همه ضعفش. بعد میگه که وقتی به گونه‌ای پذیرنده به خود گوش فرامیدهم و خودم هستم مؤثرتر میشم، یعنی میگه اگه من اونجوری که هستم خودم رو بپذیرم، میگم آقا جان من همینجوری که هستم خوبم، آدم لایقی هستم، آدم شایسته، اگر که من نمیدونم سواد زیادی ندارم، اگه که ثروت زیادی ندارم، اگه که موقعیت اجتماعی خیلی نمیدونم بالایی ندارم، در حال بالا به مفهومی که جامعه امروز مثلا تعریف میکنه، ولی خب این معنی نداره بالا کنیم، در حقیقت با همه مختصات اجتماعی فردی که من دارم سعی کنم خودم رو قبول کنم و به خودم گوش بدم، به اون ترتیب تاثیر بیشتر میتونم داشته باشم. بعد میگه که من دریافتم که تلاش من برای درک دیگران بسیار ارزشمنده. میگه همون جور که من سعی میکنم خودم باشم و به هر حال رفتاری که میکنم منطبق با میل باطنی من باشه و نه به خاطر رضایت دیگران، سعی کنم دیگران رو هم بفهمم. حالا این چیزی بعد تعمیم داشت و توضیح داد و دست ترجمه کرد. من معناش اینه که اگر شما دوستتون باهاتون قراری گذاشت و سر قرار نیومد، تا توضیح دوستتون رو نشنیدید حکم سالم نکنید پیشاپیش. حکم های منفی که آقاشون بدقبولی کرده یا توجه نمی کنه و براش مهم نیست، تا قبل از اینکه توضیح دوستتون نشنیدید. من این مثال خیلی ساده روزمره از این جهت میزنم که یک معمولا خطاهای ما مثلا همینجور چیزاست. ما حکم رو خیلی قبل و در قیاب صادر میکنیم، اجازه نمیدیم که فردی که مورد اتهام یا مورد اعتراض و انتقاد ما هست توضیح بده و فرصت اتفاق خودش باشه. حکم ها رو سریع صادر میکنیم. بسیاری از اشکالاتی که در رابطه ایجاد شد به ویژه در رابطه زوج ها که در آینده انشاءالله بهش میپردازیم سر همین قضایی هست، سر قضاوت های سریع و آرایی که خیلی خیلی زود از این هیئت منصفه صادر میشه. بعد میگه که بنابراین در این حال دریافتم که پذیرش دیگران بسیار پاداش دهنده است. میگه هر وقت من دیگران رو قبول کنم پاداش روانی خیلی خوب میگیرم، چرا که ایرادگیری ها و حساسیت بیماری به رفتار دیگران میتونه اضطراب عمومی و مستمر در من ایجاد کنه. چرا باید من ناراحت بشم از رفتار دیگران؟ خب اونا اونجوری هستن که هستن، همونجور که من آنچنانم که هستم، خب من که خوب خودم که همه چیز من درست نیست، اجازه بدم دیگران هم اونقدر نادرست باشن که من نادرست هستم. یه فرض فهمید که یعنی معناش اینه که ما انسان ها رو در نسبیتشون بپذیریم، اینها رو ایدئال سازی نکنیم، فرشتگونه به انسان ها نگاه نکنیم، مطلقشون نکنیم، موجوداتی بی خطا و بی عیب نبینیمشون که هرگاه اونجوری نشدن ما مایوس بشیم و ارتباطمون رو قطع کنیم و اینکه این بت هایی که خودمون ساختیم خراب بشن. این مفهوم، این مسئله بسیار عمیقی در روانشناسی که ما انسان‌ها رو مطابق ایدئال‌های درونی خودمون نقاشیشون می‌کنیم، ببینیم که اونا خودشون چه خبر داشته باشن و بعد در ذهن ما فرو می‌ریزن با رفتار غلطی که انجام میدن، در حالی که اونا رفتاری که انجام دادن درسته، همینجوری هم که به هر حال می‌کنن، منتها ما مشکل پیش ماست. مشکل اینه که ما ذهن رو به واقعیت بیرونی تأمین می‌دیم و اجبار ایجاد می‌کنیم در مقابل واقعیت بیرونی که خارج از ذهن ما عمل می‌کنه. این مسئله است که در تنظیم رفتارها مشکلات بسیار ایجاد میکنه. دیگه برای من تجربه اصل شماره پنجش، من چهارتاش رو توضیدم، پنج برای من تجربه منبع بسیار موثق است. میگه من هیچ ملاکی برای ارزیابی پدیدار جز تجربه ندارم. یعنی هر چیزی باید در عمل و در تجربه چی خودشون نشون بده. در اینجا یک مدار مماس پیدا میکنه دیدگاه راجرز با فروید، یعنی پوزیتیویتی نگاه. باید بارها به تجربه برگردم تا همونطور که فرایند شدن در من اتفاق میفتد هرچی بیشتر به حقیقت نزدیک شم. یعنی میگه که همونجور که خودم میگیم برای زندگی فرایند آزمون و خطا هست، رجز هم همینو میگه که من باید مرتبا تجربه کنم اون دریافت های فکری من زمان درسته که در عمل ساعت سخمشون نشون میده و الا میتون تخیلات خود من باشه و در دنیای بیرونی هیچ جایی نداشته باشه. به همین خاطر کاغذیت بسیار زمینی و ملموس فکر میکنه. میگه شیش، واقعیت دوست داشتنی هستند و دوباره سازماندهی پر زحمت آن را یادگیری گویند. یعنی میگه که واقعیت مهم هستند، ما هرگاه دوباره به اینها سازماندهی بدیم و سعی کنیم که در بین واقعیت های هماهنگی قابل فهم ایجاد کنیم، اون موقع یاد گرفتیم. یعنی پیه یادگیری رو اینجوری تعریف میکنه که سازماندهی مجدد واقعیت های پیرامون و به اینها نظم دادن به گونه ای که ما میتونیم روابط این پدیده ها رو بفهمیم. اگر فهمیم که یک مولکول اکسیژن و دو مولکول هیدروژن که ترکیب شه آب به وجود میاد، فهمیدیم آب چی هست، چون که رفتیم تبارش رو در آوردیم، رفتیم که ریشه هاش رو در آوردیم و این رو سازماندهی کردیم. اینجا پدیده آب رو در که مولکول ساده هست رو فهمیدیم. بله، و بالاخره این که میگه ما اون چه در حقیقت ما بسیار خصوصی و یگانه است و از جمله عوامل تعیین کننده نیز هست، در صورتی که بیان شود یا با دیگران در میان گذاشته شود بسیار صمیمانه و عمیق با دیگران رابطه برقرار میکند. یعنی میگه هیچ خلوتخانی برای خودمون درست نکنیم، ما سعی کنیم که خیلی رو باشه مسائلمون و خودمون باشیم. این از اون اصل اولش در میگه که میگه هر کی خودش باشه، چون مسائل میگیم و هیچ گونه پرده پوشی به افراد و این صمیمیت ایجاد میکنه و دلها رو نزدیک میکنه و انسان ها به هم نزدیک میکنه. ما خودمون هم شاید هستیم در روابط پرده میدونیم سعی میکنیم مسئله رو خیلی خصوصیش کنیم یا برای خود محرمش کنیم و همواره به عنوان اطلاعات حفظش کنیم و نذاریم کسی بفهمه، مشکل فراوان ایجاد میشون. بران هر چقدر هم سعی کنیم اینو مخفی کنیم، یه جوری از جای محیط پیرامون میفهمه و مشکل ایجاد میشه. و بالاخره یکی تجربه من این است که انسان ها اصولا جهت مثبتن. اینجا دیگه موضوع اساسی راجع به فروید میشه. دیگه من تجربه من این است که انسان ها اصولا جهت مثبتن. و به این نتیجه رسیدم که هرچه انسان بیشتر درک شود، یعنی خود انسان به عنوان پدیده و موجود، و بیشتر مورد قبول واقع شود، برای کنار گذاشتن اشتباهات زندگی خود مستعدتر می شود و در جهتی حرکت می کند که به سوی پیشرفت است. بنابراین میگه که سعی نکنید یک فردی که اشتباه میکنه بلافاصله یک مارک سیکوپاتی یا نمیدونم که داره اختلال شخصیت یا آدم نمیدونم که در شما دیوانه یا هرچی که اسمش میشه گذاشت یه مارک سریع بهش بزنید. سعی کنید بفهمید برای سعی کنید که بدونید که این فرد موجودیست در نوع خودش یگانه و بی نظیر و بدون هیچ گونه جانشین و کپی هم نمیشه کرد. انسان ها برحال خیلی خاص و ویژه هستن. وقتی که از این زاویه به انسان ها نگاه کنید، اشتباهاتشون براتون پذیرشش آسان تر میشه. هر دفعه از پذیرش اشتباهات شما شروع کنید، خب کینه ها هم تر میشه، روابط هم میشه. در بالاخره مورد آخر این که میگه زندگی در بهترین شکل فرایندی در حال تغییر و شدن که هیچ چیز در اون ثابت نیست. اینجا مرزش با فروید مشترک میشه. میگه که زندگی چیزی نیست که وجود داره، از قبل ساخته شده، طبیعتاً فرایندی است در حال شدن. و در نتیجه اگر از این دید نگاه کنیم، همواره این امید در ما هست که میشود مریض درمان کرد، همواره این امید در ما هست که هر فرد مفروض و هر مشکلات رفتاری که داشته باشه، این اگر خودش بخواد میتونه که تجدید نظر کنه، بازنگری کنه، خطرت زدایی بشه و برگرده به گروه اون دست از افرادی که ما فکر میکنیم سالم هستن یا لااقل از نظر ما قابل قبول هستن. این تفسیر دیدگاه راجز میبینید که افق دیدش خیلی باز و بلنده و راه بازگشت انسانها رو نمیبنده، هیچ خطهای رو کبیره و عظیم نمیگه بلکه میبخشه و از این بلند نظریشه که در حال در درمان مریضها هم خیلی توانمنده. این آخرین نکته بود در اثبات راجز. من میبینیم که راجز از نظر راجز انسان ذاتاً ماهیتی مثبت داره و این مثبته، این گونه نگاه کردن انسان مثبته و بالاخره این که مسیر حرکت انسان در مجموع به سوی خودشکوفایی هست، به سوی رشد هست و اجتماعی شدن هست. این هم که زندگی نشون داده به ما که انسان به هر ترتیب موجودی است که در تلاش برای اینکه رشد بکنه و نباید این رو ذاتاً و تاریخاً و به لحاظ تکاملی خطا کننده و نمیدونم که به هر حال طالب خطا و جنایت دونست، بلکه هر انسانی در ذات اولیه خودش میخواد که مثبت باشه، متعوامل میاد و این مسیر رو عوض میکنه و انسان رو اونگونه میکنه که ما الان در نمونه های هیتلر و صدام حسین و دیکتاتور خودمون و خیلی دیگه میتونیم ببینیم که متاسفانه خب قیمت آسیب های بسیاری به انسان ها و به جهان پا میشه. بله، این در مجموع و در ساده‌ترین شکل نظرات کارل راجرز بود نسبت به انسان. خیلی ساده بیان میکنه، معدل نظرش اینه که انسان قابل تغییر، انسان جوهرا مثبت و میتونه که تغییر بکنه، بنابراین امیدمون رو به تغییر انسان از دست ندیم.
بله، خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، من یک سوال دارم. البته همونطور که قبلا هم با هم صحبت کردیم، ایده‌ای از عزیزان از ما هم در جلسه گذشته و هم در این جلسه سوالاتی داشتن که انشالله هفته آینده حتما به اونا پاسخ خواهیم داد. منتها من در دنباله این بحث میخواستم این سوال رو بکنم از شما که چگونه عواملی میتونه تأثیرگذار بر ضمیر ناخودآگاه ما بشه تا ما جهتی بگیریم یا گرایشی پیدا کنیم به سمت آزادی یا خشونت. البته شما تو این صحبت های آقای کارل راجرز یه مقدار اشارات شد، ولی میخوام اگه امکان داره به طور مفصل تر این موضوع رو شرح بدید.
بله، خدمت شما عرض کنم که بخش اساسی عواملی که و ابزارهایی که در این زمینه ناخودآگاه، فرض بفرمایید یک خلوت خونه، یک انباری، یک مثلا اتاق محرمی است، محرم خانه است مثلا، این سه تا سطوح توضیح دهنده فروید رو سه تا اتاق در نظر بگیرید، وسط یه حال انسان وایساده، حالا هر سه تا در رو میتونه بزنه، یه در خودشه، یه درم با یعنی غریزی است و فیزیولوژیکی است و اتوماتیک است، و یک در هم که اون در بسیار محرمانه است که به قول معروف میشه میگه از ما بهتران انسان توشه یا زمین و خدا باشه. در اونجا فرض میفرمایید که در اتاق پیش میاد باز میشه، یعنی که چند تا قفسه است، در این قفسه ابزارهای متفاوتی هست، با این ابزارها میتونه انسان رو تخریب کنه، بعضیش میتونه انسان رو جلوه بره، مثلا توش قطعنما هست، در این حال تناب هست، آدم میتونه خلق‌آویز کنه خودش رو، از این تناب آدم میتونه استفاده کنه تو کوهنوردی مثلا بره، به خودی خود زمین ناخودآگاه انسان نمیاد مستقیما تاثیر بذاره، بلکه یک جایگاه سیال و شکل نگرفته مثل خمید مجسمه. منتها اگر مجموعه ابزارهای داخل این اتاق منفی تخریبی باشه، برایند منفی میشه، یعنی جهت‌گیری نهایی منفی میشه. مثالی بزنم روشن‌تر بگیم، اگر مجموعه آسیب‌ها و ضرباتی که به کودک وارد شده در زمان کودکی، در زمان نوجوانیش، در زمان خدمتشون عرض کنم که دانشجوییش و و و بالاخره تلاطم‌های عاطفی و روحی و عشق‌ها و شگفت‌ها و همه اینها، اگر به گونه‌ای باشه که همش آسیب بوده، یعنی همش منفی بوده و آزاردهنده، طبیعتاً اون زمین ناخودآگاه، زمین ناخودآگاه اولا بسیار فشرده، یعنی این فرد تلاش‌های فراوانی کرده تا این همه عوامل آسیب زنده رو پس بزنه، تو این تاریک خانه بذاره و قفل بهشون بزنه، دهی هرگز سر باز نکنه که بتونه زندگی بکنه و بخواب راحت. اگر اینجوری پر از آسیب اون زمین ناخودآگاه، بالاخره میتونه این انسانی رو که با همه تلاش و بدبختی اینا رو مخفی کرده و کنار زده و به اصطلاح و دیوارهای دفاعی ساخته و بعد پیشرفت کرده، مثلا درس خونده، پروفسور شده، مدیر شده، رئیس جمهور شده، چه میدونم، از جایگاه های مدیریتی بسیار بالا قرار گرفته، در اتاق هر آن که باز بکنه همه ما رو افعی ها میان بیرون پدرش در میان، یعنی واقعا اینطوریه، و این آدم رو کارش میکنه که میتونه جانی قرم بشه. چرا؟ چون مجموعه نهایتا مجموعه ابزار داخل اتاق منفی تخریبی. حالا معکوس این قضیه هم صرف میکنه، اگر که انسانی باشه با عشقهای فراوان، محبتهای بیکران پدر و مادر، ولی در خانواده فقیر اما پر محبت، شریف، نمیدونم پر از مهر و در مجموع محیط سازگاری داشته باشه، حالا اما این فرد در آن واحد که شما مقابلش باشه فردی ناموفق و نمیدونم که به خاطر ناموفقیش و نیازش در زندگی رفته، مثلا در مثال شکنجهگر گفتیم وقتی شکنجهگر شده یا چه میدونم که حالا سرباز دشمنه یا نمیدونم که جلاد شده یا اینها، ولی کاراکتر پاییش یه مفتته، یعنی این تاریخ خانش درشو که باز کنی اوه مهر مادره که بود در گذشته، زندگی راحتی که داشت و مجموعه خاطرهای زیبا و اینها، یه او به خودش میان بگه داده بیداد و به قول خودمون میگیم که ای دل قافل من کجا رفتم، مرا چه به شکنجه کردن انسان ها، من که اینجون بابای من که من نداده بود که یک بار هم مثلا من شکنجه نشدن یا داخل اتاقی هستش یا فلانش، من چه میکنم. در این حال میبینید که انبلافاسه این فرد دچار یک انقلاب روحی و فکری میشه و بر میگرده و خلاصه چیکار میکنه، این هجرت میکنه و خروج میکنه از اون مجموعه ستمگرا و استبدادی و صف عوض میکنه، به اصطلاح در اصطلاح ما مذهبی ها میگن که مثل غور میشه، مثلا صف عوض میکنه، یک شبه غور به اصطلاح میگم کلاس که نرفت، حالا غور سمبول از چقدر از این بوده یا چقدر افسانه ای شده اینا کاری نمیدونم، ولی به هر حال به عنوان مثال نمیشه از زیادیش که در زمان خود ما کم نیستن این افرادی که جهت خطها رو عوض کنن، صفحه رو عوض کنن، از مصورت منفی معکوسش. ما الان داریم روشنفکرانی بسیار بسیار پر مدعی که الان دخیل بستن به عوامل استعماری برای اینکه کشور ما داغون میشه که اینا بتونن به نامنوایی برسن دیگه. ما رو رایتو کنیم، لازم نیست بریم که پیدا کنیم نمونه اینجوری میره.
بله.
ولی گرفتی دستم توضیح من آقانه کننده هست؟
بله.
اگر این زمین ناخودآگاه مجموعی نیروهای نهفته درش مثبت باشه، در بزنگاه مثبت عمل میکنه، و اگر که منفی باشه پر از بحران و بدبختی و فشارهایی که ما اومده، در بزنگاه مثبت صد مثبت زمان حال که میتونه چکار کنه، سویچ کنه به تخریب و خرابکاری و جنایت.
آقای دکتر، من بیشتر منظورم اینه، با توجه توضیحی که شما فرمودید، چگونه عواملی میتونن در این ضمیر ناخودآگاه، در این تاریک خانه، چه نوع جنسیتی یا چه نوع کیفیتی لازمه که بتونه نفوذ کنه، که بتونه در این زمانی که حاله‌ای بر روی او پوشونده شده یا گرایش در جهتی است که فکر میکنه داره راه درست رو میره، این چگونه میشه نور در اون تاریک خانه انداخت؟
و بله گرفتم بحث شما از شما متوجه شد. خدمت شما عرض کنم که ما نمیتونیم در هر فرد مفروض سراغ این زمین ناخودآگاه بریم، چون اصلا نمیدونیم چی خود فرد هم نمیدونه چی توشه. این مورد پیچیدگی نظر فروید که الان بخشن زیر سوالشون اینه که خود فروید هم دقیقا نمیگه که این فرایند زمین ناخودآگاه چه شکلی شکل میگیره و خب طبیعتا خیلی یگانه هم هست، در هر فردی فرق میکنه. مثلا اینه که ما زمانی متوجه میشیم که در زمین ناخودآگاه با نقطه حرکت از دیدگاه فرویدی، البته ما زمانی میفهمیم که زمین ناخودآگاه فرد منفی عمل کرده که میدونیم فرد مثبت ظاهرا مثبت مورد نظر ما که میشناختیم سالها یه دگردیسی کرده منفی. خب بعد اینجا میگیم که پس زمین ناخودآگاهش در نهایتا منفی جهتگیری کرد و این راه منفی رو نشون داد. زمانی متوجه میشیم که ما یعنی حادثه اتفاق افتاده، یعنی ما زمانی اینو متوجه میشیم فلسفه دانا رفتارشناس که این فرد عملش رو مرتکب شده، یعنی تا زمانی که این عمل این رفتار به رفتار و عمل تبدیل نشده صرفا اندیشه است، خب مضر نیست، فکری در خیال یک فردی مهم هم نیست دیگه، در فکر ما افکار تخریبی کینه ها میاد میره، عشق هست، مهر هست، این مسائل است. زمانی خطرناکه که به عمل تبدیل میشه یا خوبه که به عمل تبدیل میشه که دویست در زندگی دیگران تاثیر بذاره. خب زمانی که اتفاق افتاده دیگه اتفاق افتاده حالا، ولی باز امیدی هست و اون اینه که وقتی که شما به خفر این کار منفی رو انجام مثبت که انجام میده، خب به هر حال وظیفش و انسانیش بوده، کاری بهش نداره معمولا متاسفان، ما همیشه سراغ چیز منفی دید. اون که رفتارش منفی تو تخریبی ما یخشون میگیم. حالا اینجاست که دعوا ایجاد میشه، اگر که از دیدگاه شناختی و خرد گرایانه حرکت که میگیم ما کاری نداریم گذاشت این آدم چی بوده، بشیم بحث میکنیم باش، بشیم حالا فکرش رو عوض کنیم، اندیشه شو کنم، ولی در دیدگاه روان پویشی و دینامیک به اصطلاح و پویا میگه که نه آقا جان، شما سراغ اون تاریخانه برید، سعی کنید اونجا رو تنظیم کنید، به این فرد ثابت کنید که اون ابزارهایی که در اون اتاق بود ابزار نبودن، عامل مرگش و تخریبش بودن، به لحاظ انسانی اون نابود کردن و اونجا برید باش. و همین خاطر میشه خسته جدایی کرد. الان اگه توجه داشته باشید در کشورهای پیشرفته و توسعه مثلا مثل سوئد، اونایی که حتی قتل مرتکب شدن جنایت‌های بسیار عظیم، اینها رو الزاما به حبس و زندان محکوم نمی‌کنن، خیلی هاشون رو به درمان اجباری روان پزشکی روان درمانی محکوم می‌کنن، چرا که معتقدن به اینکه انسان ذاتاً مثبته، به هیچ که قاتل به دنیا نمیاد، هیچ که دزد به دنیا نمیاد، هیچ جنایتکار به دنیا نمیاد. و در این پروسه روان درمانی اجباری هست که در عرض پروسه های طولانی مثل چند ساله در روانکاو موفق میشه در بسیاری موارد که فرد رو برگردونه به این تاریخ خونه و بهش ثابت کنه که اونجا بود که به اصطلاح کار دستش داده شده اینا. ولی اگه من حضور شما شنیده باشم، شاید میگید که چگونه میشه از قبل پیشگیری کرد رفت سراغش، درسته؟ منظورت این بود دیگه؟
نه من
تاثیر گذاشت و عوض کرد مثلا.
بله یک قسمت سوالم این میتونه باشه که از قبل مثلا تأثیر گذاشت، و یک قسمت دوم اینه که در اینی که همونطور که شما اشاره فرمودید انجام شده و طرف هم معتقده که این کاری که داره میکنه درسته.
بله اونجا دیگه خب طبیعتا عمل غلط است، از فکر غلطش میاد، طبیعتا دفاع میکنه ازش دور. حالا نه تنها در اون که کار عملی، یعنی کاری انجام داده که به لحاظ قانونی و اجتماعی و قرارداد اجتماعی غلط و حتی به لحاظ فلسفه انسانی غلط، اون که هیچی که دفاع میکنه ازش، ولی در خیلی موارد میبینید که فرد افسرده نمیپذیره. مثلا افسردگی یه چیز خیلی ساده شاید به نظر بیاد، ولی فرد افسرده اصلا نمیپذیره که افسرده است، یعنی میگه نه من اینجوری همینجوریه، یعنی من باید خودم بکشم، جهان ارزش زندگی ارزش نداره. یعنی آدمی که خودش مثلا سالها شاید درست اخلاق و زندگی و امید داره و اینها، به یه جایی میرسه که میگه نه اصلا زندگی فلسفی ارزش نداره. اینجاست که شما خب از رفتار شروع میکنید، میرید دنبال خصلت‌هاش، میرید دنبال افکارش، به تدریج مرحله به مرحله و میرسید به زمین ناخودآگاهش. و اینجا شما ناچارید که هم روش خردگرایانه و هم سیکودینامیک رو هر دو رو به کار بگیرید که بتونید به همه عوامل بپردازید. فردی که دفاع میخوام اینو بگم، دفاع فرد از اشتباهش کاملا طبیعی است، چون اصلا فرد کاری که انجام میده رو اونجوری که شما اجتماع ببینید نمیبینه، بخاطر اینکه فکرش اصلا فکرش غلطه، دانش عملش که مطابق اون فکرش میگه من درست انجام میدم چون بهش باور دارم. در حالی که در دستگاه ارزشیابی شما که مثلا سالم هست و به هر حال کنوانسیونی هست، غلطه. یعنی که غلط و درست نسبی در جهان ما و فرد مریض یا فردی که اختلال رفتاری داره، ما دو تا دنیا متفاوت داریم. حالا در اختلالات چند شخصیتی بهش خواهیم رسید که ما افرادی داریم مثلا 3-4 تا شخصیت مختلف در آن وارد دارن،
حالا آقای دکتر، من به عنوان آخرین سوال میخواستم از شما خواهش کنم در این مورد توضیح بدید که این شکنجهگری که از خانواده خوبم بوده، با ما هم دوست بوده، کوه هم میرفته و حالا وادار میشه شکنجهگر بشه به بسیاری دلایل، چگونه میشه ضمیر ناخودآگاه اون رو عوض کرد؟
بله، من این توضیح صورت بدم در این رابطه. و اون اینه که یک دوست در محفلی از من سوال کرد که آیا میشه یک ملت دچار پسیکوز بشه؟ شما یادتون باشه من به سوالتون پاسخ دادم. پاسخ دادم به این که واقعیت اینه که وقتی شما ببینید که دوست مهربون و خوشدل و رعوف شما که سالها باش بودید، آدم قابل اعتماد، همه از هر نظر درست، ولی یک اتفاقی داره کشوری میفته، انقلابی میشه، به جای اینکه این فرد رشد بکنه سقوط میکنه به لحاظ انسانی و شکنجهگر میشه، شما حق دارید اگر در یا بنده اگر در هم بریزم به لحاظ روحی حق دارم، چون میدونید در ابزارهای زمینی قابل اندازه‌گیری نیست، این دگرگونی چیزی نیست، واقعا قابل فهم نیست، ما نمیتونیم بفهمیمش. الکترون اینه، خب تجربیات ما محدوده. حالا اجازه بدید من این سوال شما رو همینجا بزنم، برگردم به این صحبت. یعنی در این بعضی موقع شما استرسشو بکنید که این فرد انگار دچار پسیکوز شده، یعنی انگار دچار نوعی جنون شده، این آدم اصلا سالم نیست، یعنی دیوانه است به اصطلاح. حالا باز من سعی بکنیم که دیوانگی چیز اخلاقی ندیم، دیوانگی یک موزه داره جوری، مشکل اخلاقی، ولی واقعیت اینه که همچین آدمی نمیتونه خردمندی باشه. خیلی خوب، حالا این دوست من از من سوال کرد که آیا ملت میتونه شاید پسیکوز بشه، این پسیکوز جنون ملی گفتیم چرا نمیتونه باشه؟
بله.
اگر که شما امروز به مجموعه عواملی بتوانند فردی رو در هم بریزند به طوری که شاید پسیکوز بشه، چرا میتونه یک مجموعه عوامل ماکرو و بزرگ، یعنی از میکروسکوپی و آزمایشگاهی و تکی که در اومدیم، چرا در نگاه ماکروسکوپی و عمومی و ملی چرا نشود یک ملت رو مسخ کرد و منجمدش کرد و دچار جنونش کرد؟ میشود.
بله.
در مردم رو به اندازه بحران اندر بحران انداخت که این مردم دیگه دچار جنون بشن. مثلا الزاما این جنون جنون نیست که با اون فردی که میاد پیش شما مثلا میگه که من در دیوار خونم عقرب و مار دارن مثلا میبینم، یا دیوار شکافته میشه دوباره به هم میاد، یا نمیدونم که آسمان و زمین زیر رو میشه، بلکه اون تخیلاتش و اون هالوسینیشن هاش به اصطلاح، اون چیزایی که براش ایجاد میشه، نوع دیگری است.
تصویر در ماه میبینه مثلا،
جان
تصویر در ماه میبینه و از این قبیل.
ده تصویر در ماه میبینه، باورهای بسیار غلط، ایدئالی کردن های بسیار ناجور از نمیدونم فلان فرد اصلاح طلب، یعنی نمیدونم که در بحث علمی که من داخل مثلا نمیخوام چیز کنم به اصطلاح کسی زیر تیغ بگیرم که امکان دفاع از خودش نداره. واقعیت اینه که ما به قدری ما متعارف در خود نمیکنیم به عنوان ملت، در همین هم است که یه چیزی یک دفعه خدا میکنیم میبریم بالای عرش و بر فرش میگذاریم به سجده و عبادت، یا یعنی اینکه اصلا حالا هیچ پشیزی هم دیگه ارزش نداره، یعنی حتی چهار تا توان مندیان داره دیگه اون رو هم مثلا زیر سوال میبریم، در حالی که دقیقا خلاف نظر راجرزه که میگه آقا جان انسان رو در نسبیت هاش ببینید، زیاد گندش نکنید، فرشتش نکنید، بزرگش نکنید، امامش نکنید، رهبرش الکی نکنید. باور کنید تمام رهبران تاریخ اگه فاسد شدن به خاطر رهروان و پیروان بودن، یعنی پیروان بودن که رهبران این گونه فاسد کردن. ما این بحث رو در بحث نارسیسیسم وقتی بهش میگم من بهتون قول میدم همه رهبران رو بشین مورد و مورد با هم تحلیل کنیم، ولی مشکل اینه که در فرد همین فرد شکنجهگر باید دیگه یک پروسه بسیار مستمر خودزدایی و درمان ایجاد بشه که بشه کاری کرد. خب مشکلی که حالا ما در مورد مشخص در ارتباط با ایران داریم اینه که یارو فکر میکنه که حالا جهاد هم میکنه، میدونی وقتی که عنصر مذهب و باورهای دیگر ایدئولوژیک وارد قضیه میشه، اون وقتی که شما میباید که دستگاه فروید و راجز و خیلی زیر بازی کنار اصلا وارد ابعاد دیگه بشی که یه سری به هر حال به ما به کشورهای ما به ویژگی های فرهنگی ما یک جایگاه به هر حال استثنایی میده، بحث دیگری است.
بله واقعا خرافی اندیشی و متاسفانه که جامعه تبدیل به روانپریشی میشه دیگه به طور کلی با این بحران ها و این تبلیغات و بحث های عوام فریب. بله
بله دیگه، ببینید ما اصلا مردمی هستیم تحت ستم استضعاف، عنوان کلمه عربی نه الزام اصطلاح قرآنیش، کلمه استضعاف در زبان عربی بسیار کلمه جامعی است، استضعاف یعنی مستضعف شدن الزاما مفهوم فقر اقتصادی نیست، بلکه استضعاف عبارت از ستم پذیری، جهل، ترس، فقر طبیعتا، تخدیر فکری یعنی انجماد فکری به اصطلاح استحماری که میشه و تمام آسیب هایی که به لحاظ روحی و جسمی و اقتصادی شما تعیین میتونی بهش بزنی، همه شو که جمع زنی داده میشه مفهوم هم استضعاف. یعنی ما ملت هستیم در ضعف مطلق و در استضعاف مطلق و برمی خاطر آسیب هایی که ما وارد شده ابعاد بسیار گوناگونی داره.
بله، فقر معنوی و فقر مادی.
بله
بله، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری. پس به اجازه شما سوالا رو میذاریم برای جلسه دیگه که تمام این سوالها رو در یک جلسه مطرح کنیم و از شما سوال کنیم و شما پاسخ بدید.
بله بسیار خوب، موافق هستم.
خیلی سپاسگزارم.
علیکم، خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده.
من هم خیلی متشکرم هستم از فرصتی که من دادید و امیدواریم که در هفته آینده برسیم به سوالات شنوندگان که با کمی تأخیر بهشون پاسخ میدیم در فرصت مناسب و در حال با فراغ خاطر پاسخ بدیم. من سپاسگزاری میکنم از فرصتی که من دادید
و مجددا سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. سعی میکنیم همونطور که فرمودید در جلسه آینده با فراغ اقبال و خاطر بتونیم سوالات رو همه رو پاسخ بدیم. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همینطور شما و شنوندگان عزیز رادیو خداحافظی.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و پزشک جراح، درباره رفتارشناسی فردی، شخصیت، نظریات فروید و کارل راجرز توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.